بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير مغفر ومعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين من الآن إلى قيام يوم الدين سيما بقية الله في الأرضين. بنا شد طبق آیات قرآن کریم راهی که برای ما انسان ها پروردگار متعال مصلحت تشخیص داده و مناسب با انسانیت ما بیان فرموده اسمش صراط مستقیم و تفسیر واضحی که پروردگار متعال از این صراط مستقیم کرد این بود که در برابر فرمان من خدا مطیع باشید، مخالفت فرمان نکنید. اگر ما با اطاعت فرمان پیش رفتیم وارد صراط مستقیم شدیم، تمام نتایجی که در انتظار ماست در این راه به ما خواهد رسید. اما اگر تخلف کردیم بعد خواهد بود، دنیای جهنم سا، پر از دشمنی، پر از اختلاف، پر از ظلم، پر از ستم، پر از کارهای خلاف عقل و خلاف انسانی به وجود خواهد آمد. رضا هر کجا ما ببینیم ظلم هست، ببینیم اطاعت فرمان نیست. هر کجا آدم کشی به ناحق هست، ببینیم اطاعت فرمان خدا نیست. هر کجا رشوه هست، هر کجا حق کشی هست، ببینیم اونجا اطاعت فرمان خدا نیست. هر کجا اطاعت فرمان باشه، هیچ کدام از اینا اونجا وجود نخواهد داشت. رضا پروردگار متعال آیات زیادی فرستاده و انسان‌ها رو دعوت کرده به تقوا و اطاعت فرمان خدا. تعداد کمیشو به عرض رسوندیم، تعداد دیگری هم در قرآن کریم هست، فهرست وار عرض کنم. بعد از یکی از خطبه های نهج البلاغه که مربوط به امام المتقین علیه السلام، دید ایشون نسبت به اهمیت ارزش تقوا از روی یکی از خطبه های انشاءالله به عرض خواهیم رسوند. مثلا در قرآن کریم آیه نازل شده تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. بعد از آنی که پروردگار متعال خطاب به عموم کرد فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که منو قبول دارید، به من ایمان دارید، گوش به حرفم دادید، حالا آیات زیادی نازل فرموده برای دعوت به گوش به حرف خدا دادن و تخلف از بیان خدا نکردن. یکی این آیه است: مردم برای زندگی بعد از مرگتون زاد و توشه برگیرید در دنیا و بدانید که بهترین زاد که همراه شما خواهد آمد تا اونجا و عامل بزرگ زندگی شما خواهد بود مسئله تقواست. پول اونجا نمیره، پست و مقام اونجا نمیره، خانه و زمین اونجا نمیره، همه این داره انسان روی زمین میذاره، لخت و برهنه از همینا وارد قبر میشه. اما تقوا و اطاعت فرمان خدای متعال جزء انسان و جزء روح انسان، از انسان جدا شدنی نخواهد بود. لذا فرمودن این زاد و توشه حتما به درد آخرت میخوره و دنیا این زاد و توشه رو برگیرید. برگرفتن زاد و توشه مثل ذخیره کردن مال نیست، ذخیره کردن پول نیست، جمع کردن چیزای مادی که مورد نیاز ماست نیست. فقط ضمن زندگی انسان اطاعت فرمان داشته باشه. این اطاعت فرمان به تدریج زاد و توشه ما خواهد بود، هم فرد و جامعه رو اصلاح میکنه و هم ظاهر و درون انسان رو اصلاح میکنه و هم انسان رو به هدف خلقت انسانیش میرسونه در زندگی و بعد از مردن هم عامل بزرگ زندگی پر سعادت انسان در بهشت رضوان خدا خواهد بود. برابر این یکی از آیات دعوت به تقواست. و یا آیه دیگه فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر کسی تقواری پیش کنه مرتب پیوسته، پروردگار متعال برای او از تنگناهای زندگی راه بیرون شد فراهم میکنه، او رو در تنگنا نمیذاره باشه و باقی بمونه. به یمن و برکت تقوا و اطاعت فرمان پروردگار متعال با علم و قدرتش کمکش میکنه و او رو نجات میده از این تنگنا. خدای متعال یه سوره بزرگ در قرآن کریم نازل فرموده به نام سوره یوسف. شاه بیت این سوره تقوای حضرت یوسفه. حضرت یوسف نخواست مرتکب به گناه و خلاف امر و نهی پروردگار متعال عمل کنه، لذا در سخت‌ترین شرایط پروردگار او رو نجات داد. خب یه برده زرخرید نوکر خانه بود، شوهر زن هم پادشاه مصر بود. خب او رو دعوت کرد به گناه و تمام درها رو بسته بود، راه فرار برای حضرت یوسف صدیق باقی نگذاشته بود. فقط یوسف صدیق یک کار میتونست بکنه، از اون محلی که او رو دعوت به گناه کردن از اون محل فرار کنه و رو به طرف در بسته. این کاری کرد، نشون داد که من نمیخوام گناه کنم، تقوا رو مراعات کرد. پروردگار متعال برای نجات حضرت یوسف از این مضیقه و تنگنا یه بیرون شده بسیار دقیق و حساب شده فراهم کرد. زمانی به دل شوهر انداخت که برو منزل، که زمانی که از پشت میز مثلا بلند میشه میاد تا پشت در میرسه معادل باشه با فرار یوسف و رسیدن یوسف به پشت در. موقعی که شوهر زن کلید میندازه و در باز میکنه، صحنه رو به راحتی میبینه. میبینه یوسف در جلو فرار داره میکنه، زن از عقب پیرهن یوسف رو گرفته و خودش میفهمه که زن گناهکاره و یوسف دامنش پاک و منزهه. خدا میگه ببین بزرگترین شاهی که شوهر زن و شاه مملکته، شاهد براءت عرض کنم حضرت یوسف و پاکی دامن او قرار گرفت و خدا این چنین او رو از این مزقه و تنگنا نجات داد. خود به ما درس بده، شما هم ببینید چطور به برکت تقوا من از این مشکل نجات دادم حضرت یوسف رو که کاری هیچ کسی نبود. شما هم تقوا رو مراعات کنید، در زندگی کمک میکنم مشکلاتتون به راحتی حل میشه ان شاء الله. بنابراین تقوا چنین آثاری رو علی نظر خدای متعال داره. و یا در آیه دیگه فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مردم بدانید که اولیای خدا نباید بترسن و نباید به خودشون غم و غصه راه بدن. اولیای خدا کیان؟ اگر خدا تفسیر نمی کرد اختلاف می افتاد، هر کسی متناسب با ذهنیات خودش یه معنی برای اولیای خدا می کرد. اما خدا برای خاطر این که مردم تو ابهام نمونن تفسیر کرد، فرمود اولیای خدا اینان، الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیای من کسانی هستند که من قبول دارن، ایمان دارن به من و مستمرا در زندگی گوش به حرف دادن، تقوا رو مراعات کردن، اینا اولیای من هستن. لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. مژده باد بر این هم در زندگی دنیا که مشمول عنایات و الطاف پروردگار متعال هستن و عداهایی که خدا به انسانهای با تقوا داده شامل حال اینا در زندگی دنیا میشه. بعد از مردن هم کلید بهش در اختیار اینها قرار میگیره، هم در آخرت و هم در دنیا مژده باد بهشون. بنابراین انسانهای با تقوا از طرف خدا مژده بهشون داده شده، هم در دنیا و هم در آخرت. بنابراین تقوا چنین موقعیت و مقام بالا و بالایی داره. امیرالمومنین علیه السلام به عنوان امام المتقین پیشرو انسانهای با تقوا در نهج البلاغه در خیلی از خطبه ها مردم رو دعوت به تقوا فرموده با بیانات شایسته مطابق با واقع و متناسب با وعده هایی که پروردگار متعال در قرآن کریم داده. یکی از اون خطبه ها رو که مربوط به تقوا و آثار تقواست ما امروز انشاءالله به عرض میرسیم تا دوستان امیرالمومنین ببینن نظر حضرت نسبت به تقوا چگونه است. ما هم که مدعی پیروی حضرت رو داریم، بیش از پیش تقوا رو در زندگی جزء لوازم قرار بدیم، از خود به هیچ وجهی جداشون نکنیم انشاءالله. در صفحه 417 از شرح نهج البلاغه محمد عبدو این گونه فرمودن حضرت، بسم الله الرحمن الرحیم، اوصیکم عباد الله به تقوی الله بنده های خدا، من شما رو سفارش میکنم، توصیه میکنم که تقوای الهی رو مراعات کنید، گناه رو ترک کنید. فإنها حق الله علیکم. چرا وصیت میکنم گناه نکنید؟ زیرا خدا این حق رو بر شما داره که به شما بگه گناه نکن، فرمان من زیر پا نذار. چرا حق داره؟ برای خاطر اینکه ما رو به وجود آورده، نیازمندی های ما رو از هر جهتی در طول عمر تأمین کرده، در مقابل این همه خدمت یه حرف میزنه میگه تقوا که مفید به حال خودت در دنیا و آخرت، نه به حال من، اینو مراعات کن. این حق رو خدا داره بله. برابر این حق خدا اینه که از بنده هاش این ترک گناه و مراعات تقوا رو بخواد. والموجبت علی الله حقکم، متقابلا وقتی شما مراد تقوا رو کردید، خدا از شما هم بر خودش حقی قائل شده، گفته اگر تقوا رو مراد کردی حق داری، فردا من در بهش عطو پذیرایی کنم. و ان تستعینوا علیها بالله، آدم بخواد تقوا رو مراد کنه، اغلب انسان مواجه میشه با بیمیلی نفس اماره. خوب شبهای بهار خواب شیرینه، انسان میخواد بخواب صبح پاش نماز بخونه، مشکل میشه دیگه. گاهی روزای تابستون بلنده، باید روزه بگیریم، ما نفس حاضر نیست. از این قبیل ناراحتی ها نفس داره و انسانو نمیذاره گوش به حرف خدا بده و از مزایای اطاعت فرمان خدا بهره مند بشه. رضا پروردگار متعال اون موقعی که به ما در سوره هم دستور داد بگین ایاک نعبود، بعد فرمود بگین ایاک نستعین، بگیم خدایا ما تنها در برابر تو مطیع فرمان هستیم و از تو در این راه کمک و یاری می طلبیم. کمک بخواد، تا خدا کمک نکنه انسان عادت کرده به کار زشت و بد، مشکل براش اطاعت فرمان خدا. اما اگر خدا ببینی راست میگه، تصمیم داره مراعات بکنه، کمکش کرده. اذا فرمود از خدا کمک بخواهید. هر وقت تصمیم گرفتید که تقوا رو مراعات کنید و گناه رو ترک کنید، از خدا کمک بخواهید، خدا کنار شما و آماده کمک رسانی به شماست. و تستعینوا بها علی الله، وقتی تقوا رو ما به کمک خدا مراعات کردیم، تقوا هم کمک میکنه به ما که اون حقی که خدا از ما بر خودش قائل شده از اون حق استفاده کنیم. همین تقوا، خدا کمک میکنه تقوا رو مراعات کنیم. بعد متقابلا وعده خدا به انسان متقی که گفته هم در دنیا و هم در آخرت میدم، ما از اون بهره میبریم. فإن التقوى في اليوم الهرز والجنة، تقوا اطاعت فرمان خدا امروز سپر از بلاست. انسان اگر دزدی نکنه در اثر تقوا دستش نمیبرن، گرفتار زندان نمیشه. اگر برخلاف فرمان خدا عمدن قتل نفسی که استحقاق قتل نداره مرتکب بشه، گرفتار اعدام میشه، گرفتار مشکلات میشه. اما اگر در اثر مراعات تقوا این گناه رو ترک کنه، این حرز و سپر از بلای انسان در زندگی دنیا میشه. این زندان ها پره از کی؟ از کسانی که مرتکب گناه شدن دیگه. اما اگر انسان گناه نکنه، با زندان کاری نداره، کسی باش کاری نداره. پس امروز مراعات تقوا سپر بزرگ از بلا و مصائبی است که انسان در اثر گناه کردن گرفتار اونها میشه. وفیقتن الطریق الی الجنه، بعد از مردن راه رفتن ما به سوی بهشت همین تقواست. کلید در بسته بهشت فردا همین تقواست. پس امروز ما را از مصیبت ها و بلاها نجات میده، از مشکلات نجات میده، فردا هم راه به سوی بهشت رو همین تقوا باز میکنه و کلید بهشت هم تقواست. بنابراین تقوا هم در دنیا و هم بعد از مردن وسیله و کلید بزرگ سلامت و سعادت ما خواهد بود. مسلک ها واضح. خب حالا من میخوام تقوا رو مراعات کنیم، چیکار کنیم؟ خیلی روشنه، واجبات خدا رو انجام بدیم، محرمات رو ترک کنیم. همین دو تا است. اگر نظرمون باشه، در آخرین خطبه که پیامبر عظیم مشان اسلام علیه السلام برای آماده کردن مسلمان ها، چون داشت با رمضان می اومد، مسلمان رو میخواستن آماده کنن که بهتر بتونن از این ما استفاده کنن، بعد از آنی که خطبه به آخر رسید، امیر مؤمنان علیه السلام به پا خواستند و پرسیدند یا رسول الله، این فضائل و خوبی هایی که در این ماه برای روزه و روزه دار بیان کردید، بفرمید بهترین عمل در این ماه که بهترین ماهه چه چیزی که ما اون کارو بکنیم؟ فرمودن الورع و محارم الله، گناه رو ترک کن. از تمام کارهایی که در این ماه میشه انجام داد، ترک گناه بالاتر و مفیدتره. برای ترک گناه یه همچه مسئله ایست. لذا فرمودن مسلکوها واضح، چی کار کنم که تقوا رو مراعات کنم؟ معلومه، واجبات یاد بگیر انجام بده، کار حرام یاد بگیر ترک کن، هم میشه ترک گناه. و سالکوها لابه، اگر کسی این راه رو رفت، یعنی واجب و حرام رو مراعات کرد، پیداست که سود و رفش آید خود انسان در دنیا و بعد از مردن خواهد شد. یعنی تمام وعده هایی که خدا در دنیا و آخرت داده تعلق میگیره به این انسان. و مستودعها حافظ، ربا به تدریج شب و روز میاد میره، تقوا رو مراعات میکنیم. این تقوا امانت و ودیعه از پیش خدا، خدا هم حافظ و نگهبان امانت، فردا کاملا صحیح و سالم به دست ما تحویل خواهد داد. لم تبرح آردتا نفسها علال امل من مادین من کن و القابلین. فکر نکنیم خدای متعال فقط در اسلام از بنده های خودش تقوا را خواسته. از اولین روزی که خدا پیغمبر برای اصلاح امت فرستاد، در زبان اون پیغمبر مسئله تقوا و ترک گناه گفته بیان شده بود. اولین مسئله که خدا به آدم و برای تربیت فرد و جامعه تعلیم فرمود، مسئله ترک گناه و اطاعت فرمان خودش بود. از اول به تمام امتها تقوا خودش عرضه کرد و خدا مرا از شما خواسته، باید این کارو بکنید، این کارم نکنید، تنها اختصاص به شما نداره. فما اقل من قبلها و حملها حقها. متاسفانه تقوا خودش عرضه کرد به زبان انبیا به امتها، اما کمترین افراد از امت به دنبال پیاده کردن تقوا حرکت کردند. لذا همیشه اکثر مخالفت فرمان خدا رو می‌کردند و خودشون از دریافت موهبت‌ها و براهب الهی در اثر همین مخالفت فرمان محروم می‌کردند. فأهدئوا بأسمائکم إليها. هر کجا سخن از تقوا میره دقیقا گوش فرا بدین، حواستون پرت نشه. مسئله مهمیه. فرمودن فعهد او به اسمائکم الیها، گوش فرا بدین. چی میخواد بگه؟ یعنی از طریق گوش وارد مرکز تصمیم گیری بکنید، اونجا تصمیم جدی بگیرید که تقوا رو مراعات کنید. و الدو بجدکم علیها. جدن روی پیاده کردن تقوا تمرین داشته باشید، ممارست بکنید. یه روز یه هفته نه. کارهای حرام کارهاییست که یک بارم خدا اجازه نمیداد انجام بده. مثلا دوزی که از کار حرامه، از اول سن بلوغ تا آخر یک بار خدا اجازه نمیده و عقلم میگه کار بدیه. باید تمرین کرد، امروز مراعات کردی، فردا هم، فردا مراعات کردی، پس فردا، امسال تقوا رو مراعات کردی، سال بعد تا آخر عمر باید این تقوا پیاده بشه، پیوسته ادامه پیدا کنه. اگر دوبه ها نومکم، اگر برای پیاده کردن تقوا پاسی از شب رو بیدار بمونید، این کار باید انجام بدید. خب انسانی که بخواد روزه بگیره باید قبل از اذان صبح بیدار شه، یه مقدار باید از شب رو بیخوابی بکشه تا سحری میل کنه، بعد بتونه روزه بگیره، اشکال نداره، میارزه. وقت او به های یام و کمروز که میریم دنبال کار، دنبال انجام وظیفه، باید در سر تا سر روز همان گونه که کارهای دیگه اون انجام بدیم، تقوا را هم زمینش پیاده کنیم. داریم میریم دنبال کار، مال مردم جلو پامون میفته، نباید دست بزنیم. ای کسی میاد جلو، نباید اهانت کنیم. واجب و حرام درباره مردم و درباره خودمون باید زمینه ادامه زندگی و حیات و انجام کارهای زندگی و روزمره باید انجام بدیم. و اشعروها قلوبکم، کاری کنید قلبتون و دلتون و مرکز شعور و تصمیم گیریتون تقوا رو بپذیره، قبول کنه. زبانی نه، دل آدم که مرکز فهم، شعور، تعقل، تصمیم گیریست، او بپذیره، او بپذیره دیگه انسان ادامه میده. ورحبو به ها درو بکمی که از آثار مراعات تقوا و ادامه تقوا اینه که گناهان گذشته رو خدا به برکت ادامه تقوا پاک میکنه، میبخشه. و باد رو به حل همام، زمان مراعات تقوا قبل از مرگ و مردن آدم، وقتی مرد که بعد نمیتونه تقوا رو مراعات کنه که، پس تا مرگ نیومده مواظب تقوا باشید. و اعتبرو به من اضاعها، ببینید اونایی که تقوا رو ضایع کردن، در زندگی مراعات نکردن، مرتکب گناه شدن، آزادی عمل به خرج دادن، ببینید مبتلا به چه بلاها و مصائبی شدن. شما از اونا عبرت بگیرید، شما تقوا رو مراعات کنید. ولا یعتبرن بکم من اطاعها، کاری نکنید که دیگران از شما عبرت بگیرن، چون شما اگر گناه مرتکب بشید، گوش به حرف خدا ندید، مبتلا به بیماری ها و بلاها و مصائبی خواهید شد، دیگران از شما عبرت خواهند گرفت. شما از دیگران عبرت بگیرید و تقوا رو مراعات کنید، نکنید که در اثر بی تقوایی دیگران از شما عبرت بگیرن. الا فسونوها و تسبنوا بها، مردم آگاه باشید، با تمام توان و قدرتی که خدا به شما داده تقوا رو نگه دارید، از دست ندید. وقتی تقوا رو مراعات کردید، از دست ندادید، متقابلا او هم شما رو حفظ میکنه، از مصیبت حفظ میکنه، از بلا حفظ میکنه، از آبروریزی حفظ میکنه، از ابتلا به بیماری حفظ میکنه. بنابراین شما او رو نگه دارید، او هم متقابلا شما رو نگه میداره. خب اینا مطالبی بود که امیر مؤمنان به عنوان امام المتقین در این خطبه از مزایا و خوبی ها و برکات تقوا مطالب گفته بود. امیدواریم انشاءالله دوستان امیرالمومنین این مطالب رو به گوش عرض کنن موش آویزان کنند و در طول زندگی تابلو عمل و زندگی قرار بدن و مواظب تقوا باشن. به هیچ وجهی با چشمشون، با زبانشون، با گوششون، با دست و پاشون گناه و خلاف فرمان خدا رو مرتکب نشن. امیدواریم پروردگار متعال به همه ما چنین توفیق رو کرامت کنه، ما هم بتونیم از مزایای تقوا در دنیا و بعد از مردن استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.